خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزا به پایان رسید. اجزای اصولی تمام شد و در اجزای اصولی قائل شدیم به شما بگید دیگه. عدم الاجزا مطلقا. این عدم الاجزا مطلقا سر این بود که تنها در صورتی اجزا درست میشد، اجزای اصولی، که حکومت ادله امارات، ادله امارات بر اصول بر ادله شرطیت حکومت واقعی بشه، یعنی توسعه در ظرف فعلیت بشه، نه حکومت ظاهری که در ظرف تعذیر و تنجیز باشه. و ما معتقد شدیم که از ادله اصول و امارات از هیچ کدوم حکومت واقعی در نمیاد، بلکه اگرم حکومت در بیاد حد اکثر حکومت ظاهری است، یعنی دایره تعذیر و تنجیز توسعه و تزریق پیدا میکنه، نه دایره مأمور به فعلی و ظلم ملاک. این یه مطلب. البته ما یه مطلب اضافه تر هم گفتیم، گفتیم نه تنها این طور هست، یعنی از ادله اصول حکومت واقعی در نمیاد، که اصلا اگر بخواد حکومت حکومت واقعی بشه نوعی تصویب لازم میاد، حتی نه تصویب اشاعره، ولی چیزی که لبن با تصویب معتزله به یه جا برمیگرده، حتی بنابر اون چیزی که از تصویب معتزله نقل کردیم که یه مقدار با اینی که مثلا شهید صدرینا نقل میکردن متفاوت بود. حتی بعضی از فقهای دیگه هم همینی که ما گفتیم نقل کرده بودن، مثلا تبریزینا همینو نقل کرده بود. علایان این شد عدم الاجزا مطلقا. بوده این عدم الاجزا مطلقا اصولی بود، یعنی مثلا همه ضوابط اصولی یه قاعده کلیست تا زمانی که قرینه‌ای بر خلافش بگید نیاد. اما طبیعتاً در هر مسئله فقهی که دلیل خاصی وجود داشته باشه طبق اون دلیل خاص عمل میشه، سراغ قاعده اصولی نمیریم. مثلا همه جا شما در ظهور هم در وجوب هم وقتی در اصول میگی بعد تو فقه یه جا قرینه بر جواز ترک باشه همونه بر استحباب میکنه دیگه، غیر از اینه مگه؟ اینجا هم به همین صورته. اینجا هم یه ضابطه کلیست ماخرج به دلیل داره و این ماخرج به دلیل فقط برای ماها که عدم الاجزایی شدیم نیست، اونها هم که اجزایی میشن موارد ماخرج به دلیلی دارن. مثلا امثال های بروجردی که اجزا مطلقایی شدن چه در اماره چه در اصل، در اونهایی که مربوط به متعلق و موضوع بود، یا آخوند و اصفهانی و امام که قائل به اجزا در خصوص اصول در موضوع متعلق شدن نه در امارات، اینها هم قائل میشن به عدم الاجزا فقهیاً در کجا؟ عدم الاجزا موثقه امار، در موارد موثقه امار هر ستاش، غسل با مایع مشکوک، وضو با آب مشکوک و تطهیر لباس با آب مشکوک، آب مستصحب الطهاره که بعد معلوم میشد نجسه، همین آقایون هم رساله هاشو نگاه کنید فتوا میدن به عدم الاجزا. حالا لاتات دو طرف دار. از اون ور کسانی هم که مثل ما قائل میشن به عدم الاجزا، حالا ما که حالا یه هر کی بشه، مرحوم ناینی، شهید صدر، چه میدونم آقای خویی، اینا همه عدم الاجزایی بودن. آغازی ها، آشق عبدالکریم حائری که قالب عدم الاجزا بودن، اینا هم همه شون وقتی که یه جا دلیل خاص میاد بر اجزا قائل به اجزا میشن، مثل موارد لاتعاد. بنابراین این اصل در همینه. منتها یکی از مثالهای اجزای فقهی که بحثهای خاصی داره اجزای در بابه اجتهاد و تقلیده، چون فقط مال باب اجتهاد و تقلیده میشه فقهی، مال جای دیگه نیست. این اجزای در باب اجتهاد و تقلید مال اینه که اگر شما مقلد یک مرجعی شدید و اون مرجع مثلا گفت ذبح به غیر الحدید جایز است و شما رفتید و ذبح به غیر الحدید کردید، بعد اون مرجع مرد، شما مقلد یه مرجع دیگری شدید، اون اومد گفت ذبح به غیر الحدید رو اجازه نمیدم، اعمالی که بر اساس اون فتوای قبلی بوده و الان میخوای اثر بار کنی چون نخوردیش، الان میخوای بخوری، اینجا چی میشه؟ خب اگر رو قاعده اصولی بخوایم بیایم، باید بگیم عدم الاجزا، چون حکومت و توسعه فقط در تعذیر و تنجیز بوده. تا زمانی که اون مجتهد زنده بود، تو اگر میخوردی معذور بودی، اما الان که او فوت کرده و میخوای بخوری دیگه معذور نیستی. لذا باید بگیم مجزی نیست. و ولو اون زمان که ذبح میکردی طبق فتوای مرجع خود درست بود، اما الان دیگه باید با مرجع جدید تطبیق بدی و لذا حق خوردن بگید نداری. اینطوری باید بگیم. ولی عملا در فقه این را نمیگویند، بلکه برعکس میگویند. البته اینکه چه میگویند با هم متفاوتند. بعضی ها میگویند مثلا ذبح کردی نخوردی اجازه خوردن داری، ولی از اینجا به بعد دیگه ذبح به غیر الحدید لا یجوز، که مشهور همینه. اون شیخ نیست امروز، مشهور این رو فقط در موارد عمل کردن، اونم در خصوص حکم تکلیفی قائلن، نه بیشتر. اما گروهی بیشتر از این میگن، میگن عمل کرده باشم حتی نمیخواد، همین که یاد گرفته باشه به شرط این که مجتهد قبلی اعلم باشه کافیه. بعضی حتی یاد گرفتم نمیگن، میگن همین که مجتهد قبلی را اعلم بداند میتونه به اون مرجع قبلی ادامه بدهد ولو عمل نکرده باشه یا حتی یاد هم نگرفته باشه. این دیگه اجزا اصلا اینجا نمیاد، اجزا مال اون بحث عمله، منتها چون دلیلا دیگه یکی میشه همینجا گفته میشه، ولی اجزا مال عمله. یعنی ما جایی که عمل کردی و بعد اماره عوض شد. خب یه سری هم زیغتر، ببین وسط حرف میپرید مطلب خراب میشه. این سه تا قول یه سری هم زیغتر میگفتن، میگفتن حتی ما در همه موارد عمل هم اجزا نمیدیم، ما در اون موارد عملی اجزا میدیم که اگر اجزا ندیم کار به عسر و حرج بکشی. اینا اقوال معروف در مسئله بود. ریشه این اقوال چیست؟ ریشه این اقوال ادله است که به طور خاص در این مسئله فقهی، یعنی بحث اجتهاد و تقلید، مطرحه که شما بر اساس هر کدوم از این ادله که قائل بشید، اینا لوازم مختلفی دارند، ممکنه تو این اجزا توسعه یا تضییق بدید. ولی نکته مهم اینه که تمام عدم الاجزایی ها بالاخره از اونی که در اصول میگفتن تو این مسئله اجتهاد و تقلید فاصله میگیرن. حالا چقدر فاصله میگیرنش فرق میکنه بر اساس کدام یک از این ادله قائل باشن، ولی بالاخره فاصله میگیرن. چون اگر میخواستن رو ضابطه اصولی حکم کنن، بعد میگفتن هیچ کدوم جایز نیست و الان دیگه باید خوردنت با مرجع جدید باشه، نمیتونی بر اساس ذبحی که طبق فتوای مرجع قبلی عمل کردی اثر خوردن را مترتب کنی. یه نکته یکی از دوستان دیروز گفت، حالا خودش نیست، اینو برای عموم هم بگم بد نیست، توی مسئله 53 عروه فقط مثال ذبح به غیر الحدید نیست، مثالای وضو هم هست، تیمم هم هست، یعنی مثال طهارت هم هست، بیع هم هست. بعضی از این مثال ها مثل قضیه طهارت خودش ادله خاصه داره، یعنی ادله جداگانه غیر از این نه تایی که ما بحث میکنیم داره، هم طهارت از حدث هم طهارت از خبث. ولی ذبح به غیر الحدید یا بیع با شرایطی که مرجع قبلی صحیح میدونست مرجع جدید باطل میدونه، اینا دقیقا میشن مثال برای بحث ما که ادلهش همین نهتاییست که خواهیم گفت و فتوای در اینا فقط بر اساس همین نهتاست، چیز دیگه ای در کار نیست. اینو رسمت والا اون مثال عروه توجه داشته باشید. خب اما این نهتا دلیل چی بود؟ حالا اینجا سوال تو بگوشه خودم. شیخ خانم کار نداره، این دوتا نبود دیگه، زیغ یه دونه بود. اون قول مشهور که همون فتوای صاحب عروه است که فقط در تکلیفی قائلن، اونم در عمل. این آخری که آغازی های میگن که زیغ تره، تو هم حاشیه عروه هست نگاه کن، آغازی هم تو همون حکم تکلیفی میگه ولی فقط محدودش میکنه به موارد عسر و حرج. اصلا عسر و حرج در حکم وضعی دیگه نمیاد. کدوم دوتا رو میگی؟ اونا دارن توسعه میدن، اونا هم دوباره بر اساس ادله است. اونی که قضیه اعلمیت رو میگه و همه جا توسعه میده، چه علم دارد چه ندارد، که مثلا آیه وحید توی درسش میگه اینو، اون دیگه اهم از تکلیفی و وضعی میگه، چون دلیلی که داره اهمه. میدونید دلیلی که داره اهمه، میخواد اونو مثل باب تعارض که طرفو ترجیح میدن با اعلمیت میخواد ترجیح بده. این دلیل هم تو تکلیفی میاد هم توی وضعی. اینا بر اساس اون دلیل هاست. شما خودتونم تموم که شد یه اتخاذ مبنا بکنید، بعد اون میشه الذی احکمتون. یعنی حکم نه تا رو بگید، اونی که آخر اتخاذ هم کنید. تو همین مسئله میتونید فتوا بگید، حتی به فتواتون عمل نکنید، شما مجتهد نیستید، ولی عملا باید داشته باشید فتوا را. روشنه؟ میگم در میان من حالا نبودم، ولی آیه اجتهادی میگم، میگم توی طلبه های قدیم این مرسوم بود که مثلا وقتی تو فقه یه مسئله رو کار میکنن بیزی میرسیدن، بعد تا یه عالمی یه استادی یه کسی رو میدن این مسئله رو مطرح میکنن، اون چی میگه؟ اگه همونی رو میگفت که خودشون انتخاب کرده بودن که خب خوب بود، میگفتن که باریکلا اهل تحقیق عالمه. اگر فرق میکرد باش بحث میکردن. آره این همینطوره. مثلا شما الان توی این مسئله عروه یکی رو انتخاب میکنید، بعد حالا با هر کس روبرو شدید میتونید مطرح کنید. اگر هم اول مسئله رو مطرح میکنید، اگه هم حرف شما رو زد که زد، اگه غیر اون رو زد میتونید برید تو ادله بحث کنید تا بعد مثلا ببینید. و اینجوری فقاهت رشد میکنه. میدونید شما این فقه زندگی میکنید، نه اینکه فقط یه چیزی باشه سر کلاس من بگم و شما بگید و بعد امتحان. این حالا این فقه، این فقه. حالا تو هم یکی رو اینجوری که میگم کار کن، فقه هم شاید سال دیگه بذاریم. آره حتی اصول برای بحث کردن راحت تر ها، میدونید، چون اصول جمع جوره. شما وقتی که یک کفایه رو مسلط باشید، الان خود من وقتی یکی از من اصول سوال میپرسه راحتم، چون میدونم دیگه همش تو ذهن آماده است هر چیزی میخواد بپرسه. ولی فقه وقتی میپرسه، وقتی شروع میکنه، تو دلم قرص نیست، چون الان این چیزی که میخواد بگه من روادش یادم هست یا یادم نیست، چون پخش و پلای دیگه آدم یادش میره. مثلا بعضی هاش آدم کار نکرده، مثلا دیروز یکی از من یه سوال پرسید راجع به ساعت مسافرت، جواب شو گفتم حالا خودت چی میگی؟ گفتم من ساعت مسافرت کار نکردم، نرسیدم تا موقع خارج میرفتیم ساعت مسافرت نرفتیم، بعدش هم هیچ وقت نشد کار کنیم، همینطوری مونده. فقه اینطوریه. مثلا تو بحث تو فقه راحت تر میشه گیر انداخت، راحت تر آدم گیر میفته، چون همش یادش نی. ولی تو اصول نه. میگفتن آیه احمد شادی میگفت، گفت آیه خویی میگفته، حالا ایشون نقل میکرد، میگفت که آیه خویی میگفته هر کی میخواد از هر جای اصول با من بحث کنه، پیغمبرم بیاد من حریفم. میگم آیه پیغمبر یه جوری حریفی؟ پیغمبر معصومه. گفت چون همون آیه که من میگم علالقاده اونم همینا رو میگه، موافقی؟ حالا اصول جمع جوره، ولی فقه نه، فقه پخش و پلا. آره ایشون با آیه خویی خیلی ارادت داره. حالا به هر صورت این مسئله این شکلی بود. حالا این ادله چی بود؟ 4 تا از این ادله را مرحوم نائینی مطرح کرد و بحث کرد، ما هم بحث کردیم. اولین دلیل قضیه عسر و حرج بود که ما اگر فتوا به اجزا ندیم عسر و حرج پیش میاد. مقلدین به فتوای مرجع عمل کردن، مرجعشون مرد، رفتن مقلد مرجع دیگه شدن، فتوا برعکس بوده. اگه برگردیم بگیم همه رو اعاده کن، به عسر و حرج میفتن. زیل این عرض کردیم که اینجا یک مسئله مهمه که عسر و حرج رو شخصی بدانیم یا نوعی. ما ها قائل به عسر و حرج شخصی هستیم، چون شخصی هستیم فتوا اینطور میشه. اگه با عسر و حرج، یعنی اگه ادله دیگه ناتمام باشه، فقط قضیه عسر و حرج باشه، باید بگیم اون افرادی که اگر الان میخوام به فتوای مرجع جدید عمل بکنم، به عسر و حرج میفتن، در همون مقداری که به عسر و حرج میفتن دیگه اعاده لازم نیست، ولی بقیه یا در غیر اون موارد اینجا باید اعاده کنن. مثلا کسی که ذبح به غیر الحدید کرده، اگه الان بگیم نخور به حرج میفته، فقط اونی که به حرج میفته میتونه بخوره، بقیه نباید بخورن، باید به فتوای مرجع. یعنی اگر ادله دیگه ناتمام باشم ما باشیم و این دلیل، از یک اقوال رو در مسئله فقهی باید قائل بشیم. خب اینا هم در تکلیفی قائلن دیگه، از یک اقوال. جواز اباحه اکله، اباحه اکل، میخواد بفروشش که میخواد بخورش، اباحه اکل حکم تکلیفیه. برای اینکه فتوای مرد تزکیه که تموم شده، ذبح کده رفته، الان بحث خوردنه، میخوام ببینم خوردن حرامه یا حرام نیست. اگر فتوا به حرمت خوردن باعث حرج بر این بشه، از این حرمت برداشته میشه، اباحه پیدا. اگر فتوا به حرمت خوردن باعث حرج نشه، حرمت براش میاد، این میشه ازیق عقل. دلیل بین نداره که یا حرج هست یا حرج نیست دیگه، بین نداره که. دلیل دوم در مسئله، بذار پیش بریم، میخوام تمام کنم اینو. بگو حالا، چون شما کم حرف میزنی بگو اشکال. بله من جواب این رو عرض کردم، این اشکال به ناینیه، این اشکال ناینی بحث رو بکشونه تو اسر و حرج شخصی و نوعی. فواید رو دیدی؟ در فواید بکشونه به شخصی و نوعی، بعد میگه ما شخصی میدونیم، بعد میگه نوعی هم بدعت گذارن. آیا خویی میگه ربطی اشکال داره میکنه به ناینی اون عبارت اجود که میدونم اجود، ببین اجود همین جوریه. چرا میگیم برای فهم ناینی فواید بهتر از اجوده؟ چون فواید خود ناینیه، و اگر در جای مرحوم کاظمینی ایرادی داره، مثلا این قضیه اجماع، کاملا مشخصه که داره خودش جدای از ناینی بگید حرف میزنه. ولی اجود اینطوری نیست، اجود اندیشه های خود آقای خویی با کلام مرحوم ناینی خیلی جا با همه. به همین جهت شما فواید رو ببینید برای فهم ناینی. حالا بعد اجود هم خواهد ببینید، ببینید ایراد نداره، کنار هم که بذارید خوب معلوم میشه. در فواید مشخصه که مرحوم ناینی بحث رو کشونده به مبتنی بودن بر اسر و حرج شخصی و نوعی. این میخواد جواب بده. ما تو توضیح حرفهای خویی رو جواب گفتیم اگه دقت کردیم، و اومدیم گفتیم که اون قضیه علت و حکمت اصلا ریشه همون اسر و حرج شخصی و نوعیه، نه این که شما بگید تو شخصی و نوعی نزا بگید نیست، نزا تو علت و حکمته. اصلا اونایی که علت میگیرند، یرید الله بکم الیسر را در آیه، اسر و حرج را در نجاست حدید، اسر و حرج را در شفعه، اینایی که علت میگیرند اسر و حرج را بگو نوعی میدانند، و اونایی که حکمت میگیرند شخصی میدانند. این اشکالی که عرض کردم اینو آقای قائنی و آقای احمدی شاهرودی هم هر دو به آقای خویی دارند، و این دفاع رو از ناینی کردن. میتونید ببینید هم آقای قائنی داره در جلسه 14/2/1400، آقای احمدی شاهرودی هم داره در بله جلسه کجاست چنده در جلسه شمارش 27 یا 28 اجزا، من اینجا شمارش به هم زدم، یا 27 یا 28 اجزا که متعرض کلام ناینی میشه و بعد این اشکال جواب میده. روشنه؟ علا ای حال، این راجبه، راجب دلیل دوم هم دیروز گفتیم. دلیل دوم این بود که ما بیایم بگیم آقا جان اینجا مجتهد اجتهاد دوم مزیتی بر اجتهاد اول نداره که ما بخوایم اجتهاد دوم را جلو بندازیم. اینا هر دو طریق دل واقعا. بعد اینا حتی ناینی ناقص نقل کرد، بقیش از آقای وحید نقل کردم، که نه تنها مزیت نداره که اگر مجتهد اول اعلم باشه مزیت توی فتوای مجتهد اوله. این استدلال رو اگر کسی بپذیره نتیجهش این میشه که به شرط اینکه مجتهد اول اعلم باشد اجزا مطلقا می شود. یعنی چه عمل کرده، چه حتی عمل نکرده یاد گرفته، چه حتی یاد نگرفته، ولی میدونه مجتهد اول اعلمه، باید به همون مجتهد اول بماند، حتی به اجازه مجتهدو. نمیدونم آقای وحید به این فتوا میده تو رسالش یا فتوا نمیده. حالا کسی دیده؟ نمیدونم فتوا میده نمیده، ولی علمیانش این میشه که به شرط این که مجتهد اول اعلم باشد، باید اتفاقا طبق نظر مجتهد اول ادامه بدهد. عرض شود که میشه همون وسیع ترین حرف. عرض شود خدمت شما که اینم ما عرض کردیم که اینجا اصلا بحث تعارض نیست که بعد شما بخوای بگی کدوم مرجع. چرا نیست؟ چون تعارض فرع بر وجود شرایط حجیت لاول المعارض. این حرف شما تو دوتا مجتهد زنده درسته. دوتا مجتهد که هر دو بگید زنده هستن، اینجا ما میتونیم بگیم اونی که اعلمه او مزیت داره مقدمه. ولی در فرضی که یکی زنده است و یکی بگید فوت کرده، با فوت مجتهد اول احراز حجیت نسبت مجتهد اول تمام شده. وقتی تمام شد دیگه مرجع احدهما علی الاخر معنا نداره، چون شرط باب تعارض اینجا نیست. در تعارض هر دو حجیت را لو خلیه و تبعه بگید دارن الا ما، و اینجا این نیست. نه ندارن، مرده مجتهد اول مرده، الان مجتهد دوم باید به اولی حجیت بده. الان میخواد این بخوره، الان که نمیخواد ذبح کنه. نه میدونم الان در خوردن میخواد این خوردن حرامه یا حلال. میدونم ذبح به غیر حید جایز میدونست، لذا در ذبحش ما بحثی نداریم، بر ذبحش حجت داشت. مشتری جدید که میگه جایز نیست، غیر مزکاست. خب دیگه پس الان نمیتونه بخوره. در صورتی که مجتهد جدید باشه نمیتونه بخوره. در زمان ذبح باید با حجت زمان ذبح تطبیق میداد، در زمان خوردن با حجت زمان خوردن. مجتهد قبلی الان حجیت نداره، فوت کرده. مجتهد جدید حجیت داره. پس دوتا حجت نداریم که بین اینا کدام را بگو مقدم کنیم که شما بگید اعلم مقدمه. خب همین هم بگیریم. خب بله، ولی که خب حالا این باید بریم اینجوری هست یا نیست. بعدم حداقلش آقای وحید که خودش داره میگه تعذیر تنجیزی فتوا هم داده. اعلمیت در جایی که هر دو حجیتش تمام باشه، اینجا حجیت در هر دو تمام نیست. بابا اول باید ادله حجیت باشه، اینجا نیست. اون کاشفیت ظنیه، باید شارع امضاش بکنه یا نه. شارع در زمان حیات امضا کرده، این مرده. دلیل ببین بذار درس پیش بره، بعد خودتون ایراد بگید چه پیش بره. دلیل سوم بعد شما که خب وقت جدا هم داریم دیگه، بذار درس اون پیش بره. دلیل سوم بر گوش بده، دلیل سوم در این اجزای فقهی این بود که مسئله واحد نمیتونه متحمل دوتا اجتهاد بشه، یه اجتهاد بیشتر نداره. پس همون اجتهاد اول که اومد کار را بگید تمام کرد. جوابم این بود که گفتیم اگه زمان واحد این دوتا اجتهاد بود درسته، ولی الان زمان اجتهاد اول بگید تمام شده، طرف مرده، ما وارد زمان دوم شدیم، لذا این استدلالم تمام نیست. استدلال چهارم که خود ناینی پذیرفت قضیه اجماع بود. دقت کنید، اجماع اگر بشه دلیل، نه به اون گستردگی دلیل دوم و سوم میشه و نه به ازیقیت دلیل اول میشه، بلکه اون چه که ثابت میشه همون فتوای صاحب عروه است. یعنی مقداری که بگید عمل کرده، اونم در حکم تکلیفی نبیشته. اما این اجماع رو ولو مرحوم ناینی میپذیره و مسئله رو تمام میکنه، اینم مشکل چی داشت؟ مدرکیت داشت، که اینم مدرکی بود. برای ما هم که اصول متلقاتی هستیم، متلقاتی بودن محرز نبود، برای مشهورم که کشف مدرکی هم مدرکی بود، اجماع هم رفت کنار. خب پس چه کنیم؟ دلیل پنجمی که در این مسئله مطرحه سیره متشرع است. خوب دقت کنید، این دلیل دلیل مهم نیست، ما هم این دلیل رو قبول داریم. یکم اینو باز کنم. ببینید ما در برحال این تغییر امارات و تغییر فتوای مجتهد یه مسئله جدیدی نیست، از مسائل مستحدثه نیست، این اون زمانم بوده، چون در زمان خود ائمه اجتهاد بگید بوده، اختلاف فتاوای مجتهدین بوده، و اینکه مجتهدی بفهمد فتوای قبلی بگید باطل بوده، اینم اون زمان وجود داشته. ولی وقتی که نگاه میکنیم، خوب دقت کنید این استدلال رو که دارم میگم، وقتی که نگاه میکنیم خیلی جاها ائمه یک چیزی، یعنی یکی از صحابه که مجتهده یه مطلبی رو میپرسه، امام جوابی میده، بعد اون میگه من قبلا اشتباه میکردم، اینطور فکر میکردم، امام اون رو تختهه میکنه و فتوای جدید رو میگه. اما نداریم که نه اونها بپرسند که اعمال قبلی ما چه میشود و نه امام به اونها بگوید که اعمال قبلی شما چه میشود. خوب گوش بدید، یه مطلب مهم میخوام بگم. ما در فقه معتقدیم، خوب دقت کن چی میگم، که اگر یک مسئله ای در زمان معصومین احراز کردیم بوده و رایج بوده و بعد نه معصوم چیزی گفته نه صحابه چیزی پرسیدن، اینجا کشف میکنیم که حجت بر آنها از ناحیه دیگری تمام بوده و چون تمام بوده اونها سوال نکردن، امام هم چیزی بگید نگفته. خوب گوش به چی میگم، این حجت از جای دیگه تمام بوده. خب میریم میگردیم ببینیم از کجا تمام بوده. یا باید ما اینجا یک عقل قطعی داشته باشیم یا آیه و روایتی داشته باشیم که او حجت را بگید تمام میکرده، که حتی در مثال ما چنین عقل قطعی یا آیه و روایتی وجود نداره. وقتی این نشد ما میگیم پس تو ارتکاز متشرعه چیزی بوده، خوب کبرا رو یاد بگید، که اون ارتکاز رو ائمه هم بگید قبول داشتم و لذا متعرض نمی شدن و اینا به اون ارتکاز عمل می کردن. این ارتکاز رو از کجا پیدا می کنید که این ارتکاز چی بوده؟ این ارتکاز رو دو جور میشه پیدا کرد. یکی از تعابیری که خود اصحاب در پرسش ها و تعابیری که ائمه در پاسخ ها می دهند، یکی از فتوای مشهور عامه در اون زمان، که یعنی معلوم میشه مشهور عامه اینو میگفتن و شیعه هم با اون مقابله ای نکرده، پس مرتکزش همون بوده. از دو راه پیدا میشه، هر کدوم از این دوتا راه رو اینجا بریم به یه نتیجه میرسیم. یکی این که ما این ارتکاز متشرع را از بگید تعابیر به استفاده کنیم. ما در اینجا روایتی داریم که وقتی حدیثی رو نقل میکنه بعد امام مطلب دیگری میگه، خوب دقت کن، امام در بعد که میپرسه قبلا این حدیث بود الان حدیث دیگری است، امام تعبیر میکنه ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. تعبیری که استفاده میکنه واژه نسخه. نسخ یعنی چه؟ نسخ یعنی آیا اون عمل قبلی در ظرف خودش غلط بوده؟ معناش این نیست. نسخ یعنی اون چیزی که قبلا انجام دادی در ظرف خودش درست بوده، اعاده و قضا هم بگید نمیخواد، اما از الان به بعد طبق عمل جدید. این تعبیر، این تعبیر ینسخ نشون میده که اونی که در ارتکاز بگید متشرع بوده، اونی که در ارتکاز متشرع بوده، بله عبارتم از بخورم، اونی که در ارتکاز متشرع بوده اجزا بوده، یعنی ارتکاز این بوده که تا حالا به هرچی عمل میکردم قبول، حدیث اماره است دیگه، خبر واحد اماره است، اون قبول، از الان که کشف خلاف شد یا اماره جدید اومد بعد به اماره جدید عمل میکرد بکنم، به مرجع قبلی هرچی عمل میکنم در ظرف خودش درست بود. مجتهد جدید حکمه بگید ناسخ را دارد. یه تعبیری نوشته بودم اینو پیداش کنم براتون بخونم. بله این از این، این راجبه این. توی فتوای مشهور عامه هم همین اجزاه، یعنی وقتی به یه مجتهدی عمل میکردن هم در تاریخ مدینه اومده هم در تاریخ کوفه، که بعد که اون مجتهد عوض میشد مجتهد بعدی فتوای دیگری میداد، از اون جا به بعد میرفتن اون مجتهد جدید اون مسائل رو که قبلا عمل کرده بودن اعاده بگید نمی کردن. ما هر دو موقع به یه نقطه می رسیم، چه از راه ارتکاز متشرعه که از طریق تعابیر به کار رفته در بگید روایات کشف میشه، چه از راه فتوای عامه به این می رسیم که اون چرا که مجتهد بر طبقش فتوا داده بوده و مقلدینش بر طبق او عمل می کردن، اینها نیاز به اعاده و بگید قضا ندارن. در ولی همینقدر میرسیم موارده که علم دارن و عمل نکرده اند، این از ارتکاز کاشف نداره که ارتکاز به این گستردگی بوده است، یا مواردی که حتی علم هم نداشتن، این ارتکاز به این گستردگی کاشف نداره. حالا عبارتی هم که نوشته بودم پیدا نکردم، روی این حساب ما این رو قائلیم. در عبارت آیه قائنی سیره به عنوان دلیل جدا گفته شده، بحث فتوای مشهور اهل سنت هم که کاشف شده به عنوان دلیل جدا مطرح شده. اگر اینها منظور صغریات یک کبرا هستند، ما هم همین رو قائلیم، بگیم از این دوتا راه ما کشف میکنیم. اما اگر منظور دلایل مستقل باشن، ما اینا رو به عنوان مستقل قائل نیستیم. یعنی کشف میکنیم حالا منظورش اگه این باشه ما موافقیم، کشف میکنیم که ارتکاز متشرع هم همین بوده و ائمه با همین ارتکاز موافق بودن، این صحابه هم مثل همون عامه فکر میکردن و ائمه هم همون رو بگید قبول داشتن. اگه اینو میگه ما موافقیم. چی؟ میگم مستقل نیست دیگه. منم اگه مستقل میدونه حالا بس یه جا باید برسه بحث بکنه ما ببینیم چی میگه. ما مستقل نمیپذیریم. ما میگیم ببین وقتی که یه مسئله مطرحه بعد نمیان از امام بپرسن، امام هم چیزی در اون مورد نمیگه، ما اول کشف میکنیم که حجت از جای دیگری تمام بوده. اگر عقل قطعی بود یا آیه و روایتی بود که حجت رو تمام میکرد که همونه، اگر عقل قطعی یا آیه و روایت نبود مثل اینجا که نبوده، ما کشف میکنیم که این ارتکازی که در نزد اینها بوده این ارتکاز درست بوده. بعد سوالی میشه خب این ارتکاز از کجا پیدا کنم؟ میگیم یکی از راه تعابیر به کار رفته در روایات، یکی از طریق فتوای مشهور عامه. ما با اینا ارتکاز رو کشف میکنیم و وقتی که کشف کردیم اون ارتکاز هم درست بوده که ائمه چیزی نگفتن، اونها هم چیزی نپرسیدن. سیره نه، ارتکاز. نه نه، سیره عقلا غیر از اینه. نه عزیزم، سیره عقلا غیر از اینه. این سیره میشه سیره متشرع، نمیشه سیره عقلا. این میشه سیره متشرع. آقا جون سیره عقلا یا باید برگرده به روایت که اینجا بر نمیگرده، یا به عقل قطعی برگرده که بازم اینجا بر نمیگرده، و سیره عقلایی که به این دوتا بر نگرده ما حجت نمیدانیم. اینجا صحبت سیره متشرع است نه عقلا. نه مهم نیست به چه دلیلی فتوا میدن، دلیلشون اصلا مهم نیست. ما میخوایم کشف کنیم ارتکاز را، نه اینکه اونها بر چه اساسی به اون فتوا میدن. اصلا شاید دلیلشون غلط باشه، مهم اینه که ارتکاز اون فضا این بوده و ائمه با این ارتکاز مخالف بگید نبودن. حالا دلیل بر این ارتکاز هرچه که بوده، ممکنه اصلا اون دلیل هم غلط بوده، چون ائمه موظف به تصحیح ادله ارتکاز که نیستن. اینم از این. ولی دو تا اینم بگم تمام شد. دو تا دلیل دیگه اینجا گفته شده، بلکه سه تا، اینم تمام شه. یکی قضیه لوکان من اون لبانه که عدم و دلیل دلیل العدم. این دلیل رو محقق سبز محقق هلی در شرایع مطرح کرده، شیخ انصاری هم در رسائل ذیل بحث براءت این رو آورده و همونطور که شیخ گفته ما هم قائلیم. اولا عدم و دلیل دلیل العدم رو اونا هم که قائل بودن همه جا قائل نبودن، فقط در عام البلواها قائل بودن. بعد ثانیاً صرف عدم و دلیل در عام البلوا دلیل عدم نمیشه، ما باید به یه اطمینان برسیم، اون اطمینان حجت میشه. در مانعنفی توی قضیه اجتهاد و تقلید چند تا فرعه، یکی مجتهد قبلی زنده است، منتها شما احراز میکنی زنده دیگری اعلم است، عدول میکنی، این عام البلوا نیست، این عام البلوا نیست که مجتهد قبلی زنده است و شما عدول میکنی. یکی دیگر این که خود مجتهد نظرش عوض میشه، اینم عام البلوا نیست. فقط یکیش عام البلوا است که مجتهد قبلی که اعلم بوده، مجتهد قبلی حالا اعلم بوده کنه، مجتهد قبلی فوت میکنه، بعد شما میرید سراغ مجتهد جدید. بله حالا یه بار ممکنه که چند بار بشه اونطور نیست، ولی این عام البلوا اثر داره. لذا این راه لوکان من اون لبان حتی بر فرض تمامیت کبرا همه اطراف ما نحن و فی رو شامل نمیشه، فقط بعض احساس رو میگیره. ثانیاً اونم ما در جای قبول داریم که اطمینان بیاد و اینجا اون اطمینانه نمیاد. اینم راجع به این. البته اگه کسی دلو قبول بکنه تو اون حسه اول فقط میتونه بگه تو اونجایی که مرجع عوض میشه. اینم راجع به میماند. دلیل دیگری که بحث اطلاق مقامیه، توی اطلاق مقامی یه مشکلی داریم. اطلاق باید مقدمات حکمت تمام بشه. اولین مقدمه از مقدمات حکمت در مقام بیان بودنه. خب در مقام بیان توی اطلاق کلامی با اصالت البیان به دست میاد، ولی در اطلاق مقامی اصالت البیان نداره، باید مقام بیان بودن احراز بشه و ما جایی را نداریم که ما احراز بکنیم که ائمه در مقام بیان حکم اعمال اماره قبلی که اون اماره اشتباه در اومده بودند و در عین حال چیزی نگفتند. لذا اطلاق مقامی تک دلیل برای ما ثابت نیست. اطلاق مقامی مجموع ادله یه شرط داره و اون این که این قید مغفولان عن باشه، که حجت بر آنها تمام نباشه، که با توجه به این که ما ارتکاز متشرع رو اینجا قبول کردیم، اطلاق مقامی مجموع ادله هم نمیتونیم بپذیریم. لذا استدلال به اطلاق مقامی هم قبول نداریم. خود استدلال به اطلاق مقامی رو آیه قائلی داره، نقدی که بر اطلاق مقامی گفتم آیه احمد شاهرودی داره، میتونید ببینید. بعد احراز بشاره. لذا اینم خراب شد. اطلاق پس اطلاق مقامی رو رد آیه احمد شاهرودی که ما هم قائلی بودیم. کدوم اطلاق مقامی؟ تک دلیل یا مجموع ادله؟ تک دلیل. بعد یه روایتی بیارید که احراز کنید در مقام بیان اون بود، بعد در عین حال که در مقام بیان بود این عدم ذکرش کاشف از اطلاق بشه، که ما یه همچین روایتی نداریم. اگر هم اینجا مجموع ادله میگید، مجموع ادله باید مغفولان عن هندل آن بودن محرز بشه، که با توجه به این که ما اون ارتکاز متشرع رو قبول کردیم مغفولان عن محرز نمیشه. پس اطلاق مقامی هم غلطه. آخرین استدلالی که اینجا هست بحث اولویت از روایاته. روایاتی که وارد شده در مورد عامه که عمل قبلی را اعاده نکنن، بعد ما بیایم از اون روایت بگیم به کشف میکنیم که در خاصه به طریق اولا نباید این رو اعاده بکنن. خب این رو بیایم بگیم. عرض شود که این رو گفتم در روایت در مورد عامه باشه، سنی که شیعه میشه، حضرت گفته اعاده نکنه به جز زکات، که زکات چون حق الناس بوده به اهلش نداده دوباره بده، ولی غیر زکات بقیه رو نمیخواد. البته اگه کسی این دلیل رو قبول بکنه باید تو فتوا فقط اینو قبول کنه، تو فتواش هم باید بین حق الله و حق الناس تفکیک کنه، بگه اگه به فتوای مرجع قبلی عمل کردی حق الله بود مثلا خوردن گوش بود میتونی بخوری، اما حق الناس بود مثلا باش ما فروخته بودی حالا میخواستی سمن و مسمن رو معامله کنی، اینجا دیگه نمیشه چون حق الناس میشه. راجع به این استدلال یه مشکلی که هست اینه که چون روایت تو سنیه، تعدی کردنش به شیعه اولویت قطعیه میخواد. آیه احمد شاردی میگه ما این اولویت قطعیه را نداریم، آیه قانی گفته داریم. عرض ما اینه، فقط کوتاه بگم، ببینید بعد اولویت قطعی احراز بشه، ما یه احتمالی میدیم، علت این که اومده به سنی احتمال نمیخواد اثبات کنم، فقط اولویت قطعی رو میزنه، احتمال این که اومده در سنی این عدم الاعاده رو گفته اینه که میخواد یه تخفیفی بده که اون جذب شیعه شدن بشه، احساس نکنه شیعه شدن بگید سخته معونه داره. همین که این احتمال هست، این احتمال دیگه تو مجتهد شیعه ای که از اون به مجتهد شیعه دیگه عدول کردی وجود نداره، لذا اولویت قطعیه نمیشه، قطعیه که نشد نمیشه تعدی کرد. در نتیجه ما چون دلیل ارتکاز متشرع رو قائلیم و از تعابیر به کار رفته در روایات و فتوای عامه این ارتکاز رو کشف میکنیم، مختار ما این میشه، اون مقداری که به مجتهد قبلی عمل کرده میتونه آثارش رو بار کنه، اونم در خصوص حکم تکلیفی، ولی اون مقداری که عمل نکرده فقط یاد گرفته ولو مجتهد قبلی اعلم باشه، چون وجود چنین ارتکاز رو در این حد احراز بگید نکردیم نمیتونیم فتوا بدیم، فتوای ما میشه عین فتوای صاحب عروه. حتی نمیدونم صاحب عروه هم از این راه رفته یا نه، ولی به همون میرسیم. این از این یه کلمه هم تذکر بدم، دو جا توی این بحث اجزا استثناءه، یکی نکاحه یکی طلاقه. اجماع وجود داره که اگر کسی به نکاح و طلاق عمل کرد، این آیه تبریزی داره، آیه قانی نگفتین، خواستید آیه تبریزی داره تو دروس، اگر کسی به نکاحی انجام داد بعد اون نکاح بعدن طبق فتوای مرجع بعدی غلط بود، اینجا اون نکاح محترمه، دست نمیتونه بزنه هیچ چیز نمیتونه. حتی اگر اون نکاح کافر کتابی بود، یکی هم طلاقه، اگر کافر کتابی مثلا در روایت دارد، اینو فقط بگم خواستید روایتش رو ببینید، بعد در روایت دارد که امام صادق علیه السلام، خدمت اونایی که می نویسن روایتشو عیناً بیارن، امام صادق علیه السلام نشسته بود، طرف هم نشسته بود، بعد یکی به اون راوی گفتش که اون طلبکارت پولتو داد، طلبکارت پولتو داد، بعد اون گفت اون ولد و زنا رو میگی؟ نه نداده. بعد امام صادق میگه بر من خشم کرد، یعنی غضبناک نگاه کرد، اولین مرتبه نهی از منکر. بعد میگه من فهمیدم غرض امام نهی از منکر بود، بعد گفتم آقا من دروغ نگفتم، اون زرتشتی است بسا اختهو امه، خواهرش ننشه، یعنی پدره با دختره ازدواج کرده بچه اینا شده این، خواهرش ننشه، پس واقعا ولد و زناست، چون ازدواج با محارم انجام ده، ازدواج باطل بوده، من دروغ نگفتم. بعد حضرت گفت اولیس ذالک فی دینهم نکاحا، یعنی وقتی در دین خودشون این نکاح تلقی میشه شما حق ندارید حتی به اون بگید ولد و زنا. روایات فراوانی داریم در باب نکاح و باب طلاق، لذا قطعا در باب نکاح و طلاق شکی نیست که اگر کسی بر هر مذهبی بود، شیعه که هیچی، زرتشتی هم بود، ازدواجی کرد که به نظر شما باطله، اما این زن زن اوست و شما حق ندارید بگید چون به نظر من باطله ازدواج باطله، درست؟ یا این چیز طلاقی داد شما به نظرتون طلاق باطله، شما نمیتونید بیاد بگید اینا دیگه طلاقشون مشروع نیست. همین که در دین خودشون، در قوم خودشون، تو اماره خودشون معتبر بود، ما با اون معامله معتبر میکنیم. حتی علامه هلی از این تعدی کرده، گفته کلن حکم ظاهری در حق کسی باش معامله واقعی میشه، نه این تعدی هم وجهی نداره. اما در باب نکاح و طلاق حکم ظاهری در حق کسی برای دیگران به منزله حکم واقعی است، مدت تعدی از نکاح و طلاق به سایر ابواب وجهی ندارد. اینجا دیگه کامل گفتم تفصیلشو خواستید. یه بخشش آقای قائنی بود، یه بخشی از آقای احمدی شارودی بود که آدرس دادم، یه تیکه از آقای خویی بود، استثناء هم از آقای تبریزی بود. فردا میریم سراغ بحث مقدمه واجب. ولو سریع گفتم، ولی با اتخاذ مبنا تمام کنید. خودتون تو این 9 تا دلیل فکر کنید، اون دلیلی رو که به نظرتون تمامه یا هر چند تایی که تمامه جدا کنید، اونی که گسترده تر حجت دارید میشه مختار شما در این مسئله. بعد حالا به هرکی رسید میتونید سر این موقع بحث کنید. والحمدلله رب العالمین. قاعده الزام تا کجا میکشه؟ آیا ما میتونیم از نکاح و طلاق تعدی بدیم به کلهش؟ آره، این دوتا قطعا متعقده. لذا آیه بروجی، آیه تبریزی هم میگه هرچی بگی این دوتا رو قطعا باید بپذیم، چون این رواد خاصه.
من سرواتی خود فرق بوده فرق
قطعه چی؟
قال کنتو این در بیاد الله و سعلنی رجل و قال ما فعل قرار
همینه رواد هست. زاکر من الفایله و نظر علیه. خب من دارم از هیپس میگم، خب شما نه هم رفتون داری جد مدن را داری میبینید.
مسئلش اینه که میگی این آدم خودش با مادر و خوالش زیاد کنه، نه که پدرش
باشه. حالا طور نیست در از هم همینه با مثلا با با اختو
یه
نه 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 نه
نه نه
اصلا اشکال کنید. اصلا اشکال نیکاه شده. آقا، حالا نیکاه و طلاق زیاد داره. اونا اصلا مستثنیات.
خب بس نسخه روایت
به
روایت. اون
چه
در
فتوا میخواد؟ نه، اصلا این نیست. بس سره که ما از این واژه به کار رفته ارتکاز و کشف. مثلا آقای تبریزی هم که این استدلال رو نگاه کنید. اینا میان جلو. ببین تا اینجا شما آقای تبریزی هم آقای بوجینا مثل همه. ما هم دو تاشو قبول داریم. وقتی که مسئله هست کسی سوال نمی کنه، امام هم چیزی بگید نمی فرماید، کشف میکنیم که حجت از جای دیگری تمام بوده. بعد میبینیم از کجا تمام بوده. یه وقت عقل قطعی داریم، آیه داریم، رواق داریم، از اونجا تمام بوده. اگر اینا هم نبود که تو معنفی اینا نیست، ما اینجا کشف میکنیم که اونی که ارتکاز بوده همون رو امام قبول داشته. تا اینجا فهمیدید؟ بعد سوال میشه ارتکاز از کجا کشف بوده. آیه بروجردی میگه بریم فتوای عامه را، مشهور عامه را میبینیم، معلوم میشه ارتکاز همون بوده. آیه تبریزی میگه تعابیر به کار رفته در روایات رو از طرف سائل یا امام میبینیم، از تعبیر ارتکاز رو کشف بوده. ما هر دو رو قبول داریم و هر دو اینا به یه جا خدمیم. پس تعبیر یونسخ برای این بود که ما از نحوه تعبیر ارتکاز رو کشف کنیم و تعبیر یونسخ رو کجا به کار میبرن؟ جایی که اون عمل قبلی
زمانش گذشته باشه.
نه درست زمانش گذشته، ولی در زمان خودش درست بوده و زوملاک بوده. شیخونا میدونم، مگه من گفتم مال اینجاست؟ نه، ارتکاز از واژه کشف میشه، نه اینکه اون روایت دلیل ماست. آیه پرنیان، من نمیخوام با اون روایت ثابت کنم عمل قبل مجزیه. ارتکاز با واژگان کشف میشه.
ارتکاز در این مسئله نبوده، ارتکاز در مسئله دیگه کردی. امام چیزی خلاف
شده، امام به اماره عمل میکرده، حدیث بوده دیگه، حدیثه بعد کشف شده که بعد روایت دیگه اومده. لذا اون با این فرضیه یه اماره ای داشته جمعیتا به او عمل میکرده. الان با یا قدر متیرده رو من
قدر پیدا کردی که اعمال صالحش اشتباه بود. قصد این
اشکال نداره. من شما کوتاه شدید. من نمیخوام بگم این روایت دلیله.
نه.
آیا تبریزی
میخواد
اعتراض از واژه کرد؟
واژه کرد چون این روی روایت نه روی فرض.
در معرفی که ما قطع به بطنان اماره قبلی هم